ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 52 زندانی از جمله 14 خارجی را عفو کرد. برای 4 نفر در آذربایجان غربی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل کیفرخواست صادر شد. و هفته آینده قطر میزبان نشست کشورهای عرب منطقه است. با سلام و وقت بخیر. خبرگزاری دولتی بلاروس روز پنجشنبه اعلام کرد که 14 شهروند خارجی در میان 52 زندانی هستند که توسط الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عفو شدند. آزادی برخی از روزنامه‌نگاران از جمله ایهار لوسیک روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پس از گذراندن بیش از 5 سال زندان در بلاروس به اتهامات واهی از جمله این روزنامه‌نگارانی بوده که آزاد شده. آزادی این روزنامه‌نگار بخشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی بلاروس در بحبوحه بهبود روابط این کشور و ایالات متحده است. در همین رابطه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در دیدار با جان کول فرستاده رئیس جمهوری آمریکا از او درخواست کرد تا مراتب قدردانیش را از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاطر تلاش‌هایش برای برقراری صلح در جهان به او ابراز کند. به گزارش خبرگزاری دولتی بلاروس لوکاشنکو گفت آقای ترامپ تاکنون 6 یا 7 جنگ و درگیری را در جهان متوقف کرده. او افزود هیچ رئیس جمهوری ایالات متحده تاکنون اینقدر برای حفظ صلح در جهان نکوشیده است. لوکاشنکو ابراز امیدواری کرد که آمریکا روندی را که امروز در رابطه با برقراری صلح در پیش گرفته به خصوص در درگیری روسیه و اوکراین ادامه دهد. رهبر بلاروس می‌کوشد پس از سالها انزوا و تحریم روابط خود را با آمریکا بهبود بخشد. ناصر عتباتی رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد که برای 4 نفر از عواملی که به گفته او برای اسرائیل جاسوسی انجام می‌دادند و با موساد مرتبط بودند کیفرخواست صادر شده است. آقای عتباتی روز پنجشنبه این افراد را به اقداماتی جهت شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس و ایجاد انفجار و حریق عمدی عمدتاً در شهرهای تهران و رومیه، شاهرود، اصفهان و دیگر شهرها متهم کرده است. بر اساس ادعای این مقام قضایی 4 متهم یاد شده در قبال اقدامات خود وجوهی از ارتش اسرائیل در قالب رمز ارز دریافت کردند. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مرداد گذشته اعلام کرده بود که در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل حدود 21,000 تن از شهروندان به عنوان مظنون دستگیر شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شماری از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرده است. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، دوحه در روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده میزبان نشست دو روزه کشورهای عرب و مسلمان منطقه برای بررسی وقایع این کشور خواهد بود. عملیات نافرجام اسرائیل در دوحه که با حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس انجام شد با موجی از واکنش‌های تند در جهان عرب، کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برای بررسی این حمله برگزار می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، ولی سال‌هاست که دفتر سیاسی آن و شماری از رهبران این گروه در دوحه مستقر شدند و مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل هم در این شهر انجام می شود. ساعاتی پس از حمله به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی هشدارآمیز به قطر خواستار اخراج اعضای حماس شد و گفت اگر قطر آنها را مجازات نکند، اسرائیل این کار را انجام خواهد داد. در واکنش وزارت خارجه قطر اظهارات آقای نتانیاهو را تهدیدی مشخص جهت نقض حاکمیت یک کشور توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. در همین رابطه نخست وزیر قطر میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دستور حمله به مقر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه هر گونه امید را برای آزادی گروگان‌هایی که هنوز در نوار غزه بازداشت هستند از بین برد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره حمله اسرائیل گفت نمیتوانم خشم خود را از این اقدامات با کلمات توصیف کنم. این حمله ترور دولتی است. اظهارات شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پیش از حضور او در سازمان ملل در روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای امنیت منتشر شد. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در مصاحبه‌ای با شبکه CNN حمله اسرائیل به خاک کشور خود را وحشیانه خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شد. آل ثانی که وزیر خارجه قطر نیز هست و عملاً رهبری میانجیگری برای پایان جنگ در غزه را بر عهده داشته، همچنین نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با صدور دستور حمله در واقع هر گونه امید به آزادی گروگان‌ها را از بین برده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه به رهبری گروه افراطی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. اما هنوز مشخص نیست که آیا اهداف اصلی اسرائیل یعنی رهبران گروه کشته شده‌اند یا خیر. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. قطر در دو سالی که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد نقش بی‌طرفی داشته و تلاش کرده است که با میانجیگری به جنگ پایان دهد. روز سه‌شنبه همزمان با حمله اسرائیل اعلام شد که تیم رهبری حماس در حال رایزنی درباره پیشنهاد آتش بس است. حمله اسرائیل تقریباً از همه طرف‌ها محکوم شده است، حتی از طرف کشورهای اروپایی حامی اسرائیل چون آلمان و بریتانیا. همزمان در خبرها آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از این اقدام ابراز ناخشنودی کرده است. نخست وزیر قطر در مصاحبه خود با شبکه CNN که روز چهارشنبه منتشر شد تا آنجا پیش رفت که حمله اسرائیل را ترور حکومتی خواند و خواستار پاسخ جمعی به این اقدام دولت نتانیاهو شد. او تاکید کرد که نتانیاهو لازم است که دادگاهی شود. قطر حمله به مقر سیاسی حماس در پایتخت این کشور را محکوم کرده و ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر این اقدام را نقض آشکار تمامی قوانین و هنجارهای بین المللی توصیف کرده است. در مقابل بنیامین نتانیاهو که از حمایت وزرای تندروی کابینه خود برخوردار است، تمام انتقادات داخلی و بین المللی را رد کرده و حتی در یک پیام ویدیویی هشدار داده است چه قطر و چه هر کشور دیگری به اعضای حماس پناه دهد با پاسخ محکم اسرائیل روبرو خواهد شد. آل ثانی در مصاحبه خود تاکید کرد که قطر قرار است در نقش خود به عنوان میانجی بازنگری کند. بسیاری از مردم اسرائیل همراه با خانواده‌های گروگان‌های گروه افراطی حماس معتقدند که بنیامین نتانیاهو تنها برای بقای خود به جنگ ادامه می‌دهد. آنها می‌گویند که ادامه جنگ در غزه تنها به کشتن باقی‌مانده گروگان‌ها خواهد انجامید. بر اساس گزارش‌ها هنوز 48 گروگان در غزه نگهداری می‌شوند که حدود 20 نفر از آنها زنده‌اند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما ادامه خبرها، به گفته یک مقام وزارت مسکن و شهرسازی پدیده فرونشست در استان اصفهان تا جایی پیشرفت کرده که یک شهرک مسکونی و چندین مدرسه در بعضی از مناطق این شهر تخلیه شده است. علی بیت اللهی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پدیده فرونشست در این نقاط به حدی جدی است که از 285 مدرسه واقع در این مناطق 40 مدرسه تخلیه شده است. چندین آثار تاریخی هم در این مناطق به صورت کاملا مشهود و ملموس ترک خوردند. آقای بیت اللهی افسود تخلیه تنها محدود به مدارس نمی شود و در سمت شمال اصفهان یک شهرک به طور کامل تخلیه شده. به گفته کارشناسان علت فرونشست در اصفهان مانند تهران، مشهد و سایر شهرها همون موضوع برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی بوده، اما در اصفهان قطع دائمی جریان زاینده رود هم مزید بر علت شده است. نرخ فرونشست زمین در ایران چندین برابر سطح جهانی گزارش شده. مسئولان آبفا از خالی شدن 80% سد کرج خبر دادند. بر اساس این اعلام سد کرج حدود 205 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، اما فقط 20% این ظرفیت پر است. بخشی از آب باقی مانده یعنی حدود 20 میلیون متر مکعب حجم غیر مفید یا به اصطلاح حجم مرده سد محسوب می شود و غیر قابل برداشت است. بدین ترتیب از 35 میلیون متر مکعب آب ذخیره فقط 15 میلیون قابل برداشت است. سال گذشته در زمان مشابه سد کرج 134 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشت. این رقم کاهش 73% ذخیره آب سد کرج را نشان می‌دهد. سد کرج یا امیرکبیر یکی از 5 سد مهم تأمین آب تهران و استان البرز محسوب می‌شود. و ابیلیترز خواننده پاپ دهه های 40 و 50 خورشیدی در ایران در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت. علی اکبر عسکریان زوکا با نام هنری ابیلیترز در سال 1346 همراه با دوستانش گروه لیتلز را تأسیس کرد و بعدها به همین نام معروف شد. ابیلیترز که به دلیل بازآفرینی ترانه های فارسی خواننده مشهور یونانی به دمیس روسوس ایران شهرت داشت. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.